العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در جواز اخذ اجرت یا عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات بود. تا اینجا استدلال هایی بر حرمت ذکر شده بود که آخرینش این استدلال بود که اگر اخذ اجرت بر واجبات جائز باشه، لازمش این است که دو مالک بر مملوک واحد اجتماع بکنن و اجتماع دو مالک بر مملوک واحد محال. برای اینکه این عمل واجب از یک طرف به خاطر دست طور و امر الهی مملوک خدا شده، این نماز من به خاطر این که خدا دستور داده واجب است مملوک خداوند تبارک و تعالی شده، پس الان این عمل یه مالک پیدا کرده. اگر این عمل بخواهد ثانیاً به کس دیگری اجاره داده بشود، یعنی او هم بخواهد مالک این عمل من بشه، اینجا می شود اجتماع دو مالک بر یک مملوک، دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجند. یا مثلا اگر نماز میت یا تجهیز میت بر من واجبه، این تجهیز این عمل من ملک اون میت است، چون حق واجب اون میت بر منه، پس الان این عملی که من میخوام انجام بدهم مملوک اون میته. در حق الناس اینجوری است، در حقوق الناس، در حقوق الله مالک خدا، تو ما بخواید اجاره بدید باز همون اجتماع پیش میاد. اینجا هم همینطوره، میت مالک این عمله، اگر بخواد اجاره داده شود باید این عمل مملوک یک شخص دیگری بشه، پس باز همون اجتماع دو مالک بر مملوک واحد پیش میاد. این استدلالی که بعض الاساتین کردن. مرحوم شیخ این استدلال را رد میکنه و مناقشه میکنه. ایشون می‌فرماید که انصاف این است که این وجه مخدوشه. چرا؟ فقط در همین حد که می‌فرماید هیچ منافاتی بین وجوب و بین استحقاق دیگری نیست. یعنی چی؟ یعنی هیچ اشکالی نداره که مثلا این عملی را که من میخوام انجام بدهم که واجب است این به معنای این است که خداوند نسبت به این عمل استحقاق داره. استحقاق شخص دیگر نسبت به این عمل هیچ منافاتی نسبت به استحقاق خدا به این عمل نداره. مستدل میگفت بین اینا منافاته، بین دوتا مالک منافات خواهد بود، بین دو استحقاق منافات خواهد بود. این که هم خدا مستحق باشه نسبت به این عمل من، هم اون اجیر کننده. شیخ میفرماید ممکن است ما بگیم این منافات وجود نداره. دیگه توضیح ندادن چرا لامکان منع المنافات، فقط همینو فرمود. بله نه 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 حالا بذارید من جوابشو بگم، چند جوابشو نگفتم، جوابو بگم بعد شما بگید خب این شبیه همون چیزیست که قبلا خود ایشون رد کرد. درسته، من جواب شیخ رو بگم. جواب شیخ اینه که بین اینها امکان داره بگیم منافاتی وجود نداره، لامکان منع المنافات. مستدل میگفت منافات، این میگه لامکان منع المنافات. چرا؟ برای اینکه میگن اگر اجیر کننده یک استحقاقی نسبت به این عمل اجیر پیدا میکنه با اجاره، این استحقاق و این ملکیت مستأجر نسبت به این عمل اجیر در طول ملکیت و استحقاق خداوند تبارک و تعالی است. یعنی اجیر کننده آمده این عمل را اجاره کرده، لذا به واسطه این اجاره یک حقی نسبت به این عمل پیدا میکنه، اما این حقی که او پیدا کرده در طول حق خداست نه در عرض حق خدا. بنابراین تنافی نخواهد بود. تنافی وقتی است که اینها در عرض هم بخوان استحقاق پیدا کنند. اما اگر استحقاق در طول باشه هیچ اشکالی نداره. میگه استحقاق آدمی با خدا فرق داره. بله، دو تا مالک، دو تا آدم اگه با هم بخوان بر یک چیز استحقاق پیدا کنن نمیتوانن، اما خدا با یه بنده میتونه، چون خدا اول بعد این بنده است، در طول اوست. مگر الان همه این چیزهایی که ما داریم تو دنیا، ما مالکیم، ما مالک خانهمون هستیم، مالک لباسامون هستیم، اما در واقع این مالکیت ما در طول مالکیت و استحقاق خداست. برای این خداوند تبارک و تعالی مالک هر چه که در این عالم و مافیهاست. پس اگر استحقاق دو آدمی بود، اجتماع دو مالکی که هر دو آدمن بود، این اجتماع مالکین علا مملوکن واحد یا مستحقین علا حق واحد بود. اما اگر خدا باشه ما میتونیم بگیم هیچ منافاتی بین این دو ملکیت و استحقاق نیست. حالا بفرمایید. نه اصلا اونجا بحث ملکیت و استحقاق نیست، اونجا بحث انگیزه است، بحث قصده. دایی علت دایی اون میگفت انگیزه و قصد، بگه اول برا خدا بعد برا پول. اینجا اصلا بحث استحقاق و ملکیت، بحث قصد و انگیزه نیست. کاملا متفاوته. دایی علت دایی، ببینید
انگیزه
بر عمل تبدیل میشه. نه، اونجا بحث اخلاص و قصد قربت بود، این اصلا کاری به اون نداره، این کاری اصلا به اخلاص و قصد قربت نداره. این بحث اینه که میگه آقا نمیشه دوتا پادشاه با هم توی یک اقلیم پادشاهی بکنن. ما میگیم بله دوتا آدم اگر باشن نمیتونن، اما اگه یکیش خدا باشه یکی آدم میشه، برای اینکه این در طول این استحقاق، این ملکیت در طول استحقاق و ملکیت خدا. پس بحث دایی علی دایی خیلی با اینجا فرق داره، اونجا مربوطه به قصد اخلاصه. بعد عبارت رو دقت کنید، هازا، این جواب مرحوم شیخ به این استدلال، ولکن الانصاف ان هذا الوجه ایزن، مثل اون وجهی که صاحب ریاض گفتن لا یخلو عن الخدشه، چرا؟ لامکان منع المنافات، برای اینکه امکان داره بگی منافاتی نیست، بین الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل، بین وجوب، وجوب چیه؟ یعنی همون امر شارع و طلب شارع، وقتی میگیم این فعل واجبه یعنی شارع امر کرده، پس شارع حقی پیدا کرد، و بین استحقاق المستأجر له، بین طلب خدا و استحقاقی که اجیر کننده نسبت به این عمل و این فعل پیدا میکنه، بین اینا منافات نداره. نه، دو تا مسئله است. اصلا ببینید درسته بحث دو تاست، یکی خدا یکی آدمی، ولی بحث اینه که ما یه وقت میخواییم بگیم اونجا قصد قربت و اخلاص، یعنی این که بگیم من فقط برا خدا و بعد بگی برا پول، اینجور در نمیاد. اینجا از حیث عامله، اینجا جوابی که مرحوم شیخ میدن از حیث خود مالکین و مستحقینه، اونا که دیگه قصد قربت ندارن که، اصلا دو تا مسئله است. نه ما ببینید اینجا از این حیث، اینو دقت کنید، و حیثیت ها کاملا متفاوته. در اونجا بحث دایی علی دایی، اونجا دقیقا بحث این بود که من میتونم هم برا خدا کار کنم هم برا پول. اون میخواست بگه بله، اول میگم برا خدا بعد میگم برا پول، نظیری هم براش آورد، میگه اینا با هم جور در نمیاد، اینا با هم منافاته. در اینجا بحث اینه، اصلا بحث من نیست، بحث قصد و انگیزه من نیست که با هم و در طول مثلا هم قرار بگیرن دو تا قصد و دو تا انگیزه، یا یه انگیزه انگیزه بر دیگری بشه، بشه دایی علی دایی. اینجا بحث این است که دو نفر دیگه، اون دو نفر خودشون با هم میتونن، اینجا من کار ندارم، من کارم انجام میدم، اون دوتا اگه میتونن با هم بگنجن بیان وایسن، ما مشکلی نداریم. و بینسته وقت اینجا دیگه ببینید نیمده بگه چرا منع المنافات لامکان مل، میگه ما تنافی نمیبینیم، چرا؟ برای اینکه ملکیت مستأجر در طول طلب شارع، این که میگه منافات نیست، برای اینکه اینا در طول همن، در عرض هم نیستن. و لیس استحقاق الشارع للفعل، اگر شارع استحقاق به فعل و عمل واجب من داره، و لیس استحقاق الشارع و تملکه، تملک الشارع، شارع مالک چی میشه؟ مالک عمل من میشه. ما این تملک و استحقاق رو از کجا پیدا کردیم؟ به چه دلیل میگیم شارع استحقاق داره نسبت به این عمل؟ به چه دلیل میگیم مالک این عمله؟ المنتزع من طلبه، ما از طلب و امرش اینو فهمیدیم، وقتی امر میکنه این کارو بکنید، یعنی میفهمیم نسبت به این عمل ما استحقاق داره، یعنی میفهمیم مالک این عمل ماست. لیسه این استحقاق من قبیل این خبرشه، استحقاق الادمی. استحقاق شاره که مثل استحقاق من و شما نیست. و تملکه لیسه من قبیل تملک الادمی که الذی ینافی تملک الغیر و استحقاقه. تملک آدمی و استحقاق آدمی با تملک و استحقاق دیگری با هم سازگار نیست، چون در عرض همن. ثم ان هذا الدلیل، خب این دلیل رو خوندیم و اشکالش رو هم عرض کردیم. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره جدا از این اشکال، یه مسئله و مشکل دیگری در رابطه با این استدلال. علیکم السلام. اشکال چیه؟ غیر از این اشکال، این اشکالی بود که اینجا مرحوم شیخ گفتن. اشکال دیگر اینه که این استدلال شامل همه واجبات نمی شود. مدعای ما حرمت اخذ اجرت بر واجبات، هم از عینی، کفایی، تعبدی و توسلی. اما این استدلال به گفته خود مستدل، این مختص به واجب عینی است، شامل واجبات کفایی نمیشه. لذا خود مستدل برای حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی یه دلیل دیگری آورد. پس ما اینجا دو مطلب رو باید بیان بکنیم. یک، این که چرا این استدلال شامل واجبات کفایی نمی شود. دو، دلیل حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی چیه؟ این دو مطلب اینجا باید علیکم السلام معلوم بشه. مطلب اول رو دیگه شیخ توضیح ندادن. پس خوب دقت کنید صورت مسئله چیه. چرا این استدلال، یعنی این استدلال اجتماع مالکین علی مملوکن واحد، این شامل واجبات عینی شامل واجبات کفایی نمیشه و مختص واجبات عینیه؟ برای اینکه میگن ببینید در واجبات کفایی خطاب خداوند تبارک و تعالی به شخص خاصی متوجه نیست، خطاب عامه، شامل همه میشه. لکن اگر یک نفر در بین مکلفین به این واجب عمل کرد، از بقیه ساقط میشه. پس این فعل و عمل معیناً از آقای زید و عمرو بکر طلب نشد، خطاب به نحو همه بود، برای همه بوده. و چون به شخص خاصی متوجه نشده در واجبات کفایی، دیگه نمیتوانیم بگوییم خداوند نسبت به عمل این شخص استحقاق پیدا کرده. در واجبات عینی بر من واجب این کار رو بکنم، بر شما واجبه، بر او واجبه، بر او واجبه. پس وقتی خدا از تک تک ما طلب کرده، نسبت به عمل تک تک ما استحقاق داره. اون وقت حالا اون عمل رو بخوایم بریم اجاره بدیم به دیگری، میشه جمع بین الاستحقاقین و مالکین. اما در واجب کفایی چون یک شخص خاصی مخاطب نیست، پس از شخص خاصی طلب نشده، پس استحقاقی نسبت به عمل این شخص خداوند پیدا نکرده. بنابراین میتونه بره این عمل رو اجاره بده و این استدلال شامل واجبات کفایی نمیشه. این مطلب رو شیخ هم توضیح ندادن، فقط گفتن مستدل، گفته این استدلال فقط اخذ اجرت رو در واجبات عینی ثابت میکنه، در واجبات کفایی ثابت نمیکنه. بعد یه دلیل دیگری آوردن مستقلن برای حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی. دلیلشون چیه؟ دلیل اینه، میگن ببینید وقتی که یک واجب کفایی را کسی انجام میدهد، مثلا دفن میت رو، یا یک واجب کفایی مثلا تعبدی رو، مثلا خب اگر کسی این واجب را انجام داد، این عمل برای او متعین می شود. تعبیرات رو دقت کنید، معنای این که این عمل براش متعین میشه یعنی چی؟ نه 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 خیلی، یعنی میشه مال او، یعنی تو نامه عمل او می نویسن، یعنی ذخیره قبر و قیامت او میشه به عنوان انجام دهنده این واجب. وقتی میگیم متعین میشه برای او، یعنی این به نام او ثبت میشه. این واجب کفایی برای همه مردم قوم بود، اما وقتی یه نفر میره انجام میده، این عمل میشه به قول معروف مارک میخوره مال این. خب وقتی که برای او متعین شد، تو نامه عمل او نوشته شد، دیگه نمیشه این عمل را اجاره داد به نام یکی دیگه هم مارک بخوره. دقت فرمودی؟ نمیشه وقتی این عمل تو نامه عمل این رفت، با اجاره بیاد بگه خیلی خوب این نام منم پاش بنویس، به نام منم مهر بخوره. نمیشه. اگر واجب کفایی رو یکی انجام داد، دیگه این قابل اجاره برای دیگری نیست. این استدلالیست که این بعض الاساتین برای حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی کرد. همون باید داریم اجیر میگیم دیگه، مثلا بحث داره اجیر. خب همینو داریم میگیم دیگه، میگه واجب کفایی باشه، این دلیلی که ایشون آورده. حالا الان شیخ ردش میکنن ها، ولی ایشون میخواد با این دلیل بگه نمیشه دیگه. میگه وقتی این خودش برش واجب کفایی بره انجام بده، این به نام اون ثبت میشه، دیگه نمیتونه بره هم اجیر بشه، یعنی همون موقع بگه اجیرم میشم تو هم چیز داشته باش، اینجا به نام تو هم متعین میشه. حالا مرحوم شیخ به این استدلال جواب میده، میفرماید که عرض به حضور شما، این استدلال که این برای این متعین می شود و لذا در ملک دیگری داخل نمی شود، این استدلال قابل قبول نیست. چرا؟ میگه ببینید فرض اینه، این حالا که میخواد بره این عمل رو انجام بده، همین اول اجیر میشه. خب وقتی که اجیر شد، دیگه این به نام خودش ثبت نمیشه، به نام کی ثبت میشه؟ خود مستاجر. این چه اشکالی داره؟ دو تا استحقاق هم پیدا نمیشه. منتها میگه برای اجیر ثبت نمیشه، ما هم قبول داریم این فعل متعین میشه برای این، نمیشه برای یکی دیگه باشه، ولی اون یه نفر کیه؟ اجاره کننده، مستأجر. مستأجر میاد میگه پول میده، میگه برو این کارو بکن. خب این عمل از اول به نام کی مارک میخوره؟ به نام مستأجر. البته اینجور نیست که برای خود این اجیر هم بی اثر باشه. اثرش چیه؟ احسن، سقوط واجب از او. این اثر رو داره دیگه، واجب از او ساقط میشه دیگه، تکلیفی به گردن او نیست. اما مهم اینه، خب ما نمیخوایم بگیم که دو نفر بیان عرض به حضور شما اجتماع پیدا کنن، لذا این استدلال بعض الاساطین اینجا این محل اشکاله. مثال میزنه در مسئله، مثلا فرض فرمایید که انقاض غریق، یه نفر داره میمیره یا ازاله نجاست از مسجد، پول میده میگه برو، این بر خودش واجبه، پول میده میگه برو اینو پاکش کن. اینجا ثواب این عمل، پاداش این عمل تو عمل تو نامه کی نوشته میشه؟ اجاره کننده. پس این استدلال که در واجبات کفایی نمیشه اجرت گرفت، با این بیان این استدلال درست نیست. فتحصل من ذلک کله، تا حالا هرچی استدلال برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات گفته شده، هیچ کدام جامع و تام نیست. استدلال صاحب ریاض مشکل داشت. مشکلش چی بود؟ جامع و مانع نبود. احسنتو. استدلال این بعض الاساتین فقط مختص واجبات عینیه. استدلال های دیگری هم که شده، این که به نحو دایی علت دایی بخوایم مسئله رو تصحیح بکنیم، در مثلا این که قائل به جواز بشیم، خب اونام دیدید هر کدام، یعنی دلیل محکم و قرصی در حرمت اخذ اجرت بر واجبات پیدا نکردیم. حالا ببینیم آیا دلیل دیگری هست یا نه. محقق ثانی، صاحب جامع المقاصد یا محقق کرکی به اصطلاح، ادعای اجماع کرده بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات. باید ببینیم این اجماع درسته یا نه. ببینید، ثم ان هذا الدلیل، یعنی این دلیل بعض الاساتین، به اعتراف المستدل یختص بالواجب العینی. خود مستدل اعتراف داره این اختصاص به واجب عینی داره. و اما الکفایی، ما اینو توضیح دادیم، ما این دیگه شیخ اینو توضیح ندادن، وجه اختصاص این استدلال به واجب عینی چیه؟ چرا این استدلال شامل واجب کفایی نمیشه؟ اینو ما از خارج توضیح دادیم، گفتیم دو تا مطلب اینجا باید بگیم. یک، چرا این استدلال شامل واجب کفایی نمی شود؟ دو، دلیل بر حرمت در واجبات کفایی چیه از دید اون بابا؟ خب دلیل ما چی بود؟ توضیح دادیم، گفتیم که چون خطاب متوجه همه است، یک نفر خاص مورد خطاب نیست، لذا خداوند نسبت به عمل این شخص خاص استحقاق پیدا نمی کنه. پس اجتماع دو مالک و دو مستحق بر مملوک واحد و بر حق واحد در صورتی که این عامل خودش را اجاره بدهد پیش نمیاد. اون استدلال همش اجتماع مالکین بر مملوک واحد بود، اجتماع مستحقین بر حق واحد بود. اینجا در واجب کفایی چنین چیزی پیش نمیاد. خب پس حالا چه کنیم؟ فاستدل بعض الاساتین کاشف القطاع علا عدم جواز اخذ الاجره علیه، یعنی علل کفایی، به چی؟ به ان الفعل متعین له، فعل متعین برای این عامل عمل کننده. متعینه رو توضیح دادیم، یعنی چی؟ یعنی به نام او ثبت شده، یعنی برای او ذخیره شده، وقتی این عملو انجام میده میشه مال او. فلا یدخل فی ملک آخر، دیگه در ملک دیگری، فی ملک آخر وارد نمیشه. ولعدم نفع المستأجر فيما يملكه او يستحقه غيره. این عمل به نام این ثبت شده دیگه، نمیشه کسی بیاد پول بده برو برای من انجام بده بخواد نفع این عمل به او هم برسه، در نامه عمل او هم نوشته بشه. به عدم لعدم نفع المستأجر در چیزی که یملک اون چیز را او یستحق اون چیز را غیره. غیر چیه اینجا؟ خود عامل؟ نه نه نه، غیر مستقبل، ضمیرش به مستأجر میخوره، اما خود این غیر کیه؟ عامل دیگه. لانه به منزلت قولک، چون این مثل این میمونه که بگه استأجرتو که لتملک منفعتک المملوکه لکه او لغیرت. بیاد بگه آقای زید من تو رو اجاره میکنم، منتها اجارت میکنم برای چی؟ برای اینکه منفعتت مال من باشه. حالا منفعتش فرض کنید قبلا این رو در اختیار کس دیگه گذاشته، میشه اینجوری؟ اصلا چنین چیزی نمیشه، ممکن نیست. بگه استأجر تو که اجاره میکنم تو رو به خاطر اینکه منفعتت رو مالک بشم. کدوم منفعت؟ منفعتی که اصلا مال خود این بابا نیست، مال یکی دیگه است. لکه او لغیرک. و فیه، به این استدلال شیخ اشکال میکنن، من او وقوع الفعل لهو بعد اجارت نفسهی للعمل للغیر. ما قبول نداریم فعل واقع بشود لهو برای کی؟ اجیر. نه، برای اون اجیر، برای اون عامل، بعد از آنی که اجاره میدهد خودش را، اجارت نفسهی للعمل للغیر. بعد از آنی که اومد خودشو اجاره داد برای اینکه برای دیگری کار کنه، اون عمل دیگه برای اون دیگری واقع میشه، برای خودش واقع نمیشه. یعنی درسته ما میگیم عمل متعین میشه، ولی نه برای اجیر، برای کی؟ تو نامه عمل مستأجر نوشته میشه. فان آثار الفعل حين اذن ترجع الى الغير، هر اثری داره این عمل به عامل و اجیر بر نمیگرده، به کی برمیگرده؟ مستأجر. البته بعد ایشون میان میگن فاذا وجب انقاذ غریق کفایتا او ازالت نجاسه عن المسجد، اگر اینا واجب شد، فاستأجر واحد غیره، خودش خوشش نمیاد بره حال دست به نجاست بزنه، میره یه کسی رو اجیر میکنه بره این کار رو انجام بده، ازاله نجاست از مسجد بکند. فثواب الانقاض والازاله یقع للمستأجر دون الاجیر المباشر لهما، اون اجیری که مستقیم مباشرتا انقاض و ازاله رو انجام میده، این مال کی واقع میشه؟ نه، یه اثری برای اجیر داره، اینجور هم نیست که بی اثر باشه. یسقط الفعل عنه، یعنی انل عامل یا اجیر، فرق نمیکنه. چرا؟ لقیام المستأجر بهی، برای اینکه یکی دیگه به این قائم به این عمل شده و در واجب کفایی هم اگر یکی عمل کرد از دیگری ساقط میشه بهی به این فعل. ولو بالاستنابه، درسته مستأجر خودش انجام نداده، نائب گرفته، ولی بالاخره فرق نمیکنه انسان خودش انجام بده یا نائب بگیره، میشه گفت قام به هذا الفعل، رفت این کارو حل بکنه، حالا یا خودش یا نائب، این سبب سقوط واجب از دیگران میشود. و من هذا القبیل الاستیجار للجهاد مع وجوبه کفایتا علی الاجیر والمستأجر، یه کسی میترسه بره جنگ، جهاد فرض کنید واجبه بر اهل شهر، واجب، واجبش هم کفاییه، هم بر خود این آقای زید هم بر عمرو، حالا زید میترسه میاد به عمرو پول میده میگه تو برو جای من بجنگ. خب اینجا ثواب این اجاره میشه مال کی؟ ببخشید جهاد، مال این اجاره کننده. در این حال این وجوب از دوش او هم برداشته میشه. چی؟ خب خیلی خوب، خیلی خوب، بگید قصد قربتش چی میشه. خب اونجا به هر حال اون مشکل باز هست در چیز، عرض به حضور شما، در اینجا گفتن جائزه، ولی مسئله اینه، مسئله اینه که حالا اونی که در اونجا وجود دارد الزاماً اینه که در برابر دشمن حمله دشمن دفع بشه. قصد قربت بله، ولی اگر قصد قربت بکند ثواب داره، ولی جز تعبدیات محسوب نمیشه. و بالجمله فلم اجد دلیلا علی هذا المطلب. هذا المطلب چیه؟ وافیا به جمیع افرادهی، در حالی که همه افراد را بخواهد در بر بگیرد. لم اجد ادا الاجماع، ادا الاجماع الذي لم يصرح به الا المحقق الثاني، تنها کسی که تصریح به این اجماع کرده محقق ثانی. خب لکنه موهون، این اجماع، این اجماع منقوله یا محصله؟ اجماع منقوله، چون محقق ثانی داره ادعای اجماع میکنه. این اصلا یه مشکل عمده که اولا این اجماع، اجماع منقوله، علاوه بر منقول بودن یه مشکل دیگه هم داره. چیه؟ موهونه. یعنی چی؟ یعنی اصلا مخالف تو مسئله زیاده. چطور با وجود این مخالفین محقق ثانی اومده ادعای اجماع کرده؟ به وجود القول به خلافه، اونم من اعیان الاصحاب، من القدماء والمتأخرین. خب چرا ادعا میکنید جناب شیخ موهونه؟ به چه دلیل میگید این اجماع موهونه؟ حالا منقول بودنش که سر جاش، اما موهون بودنش چرا؟ علا ما یشهد و بهی الحکایه والوجدان، این متعلق به موهونه. چرا میگیم موهونه؟ این قشنگ دلیل بر وهن این اجماع. چرا این اجماع موهونه؟ چون هم دیگران حکایت قول مخالف کرده اند و هم ما خودمون پیدا کردیم. پس دو چیز رو ما الان باید اینجا نقل کنیم. یک، حکایت دیگران. شیخ الان دو کار انجام میده. حکایت دیگران چه چیزی را؟ قول مخالفین رو. وجدان چه چیزی؟ باز قول مخالف. پس یه بخشیش حکایته، یه بخشیش هم وجدان، و عین عباراتشون حالا خواهیم دید. اما الحکایت، اما اون اولیش، فقط نقل المحقق والعلامه رحمهما الله و غیرهما القول به جواز اخذ الاجرته علی القضاء عن بعض. این بزرگواران نقل کردن، ایشون داره حکایت میکنه، میگه اینا از بعضی ها نقل کردن که اخذ اجرت بر قضا، قضاوت جائز. خب مگه قضا واجب نیست؟ فقط قالف الشرایع، اما لو اخذ الجعل من المتحاکمین ففیه خلافون، اگر از متحاکمین جعل و اجرت گرفته بشه، دو نفر که با هم دعوا دارن برن پیش قاضی و تقاضای جعل بکنند، اجرت بکنن، ببخشید قاضی از اینا تقاضای اجرت بکنه، بگه من به شرطی رسیدگی میکنم پول به من بدید، گفتن فیه خلافون. و کذالک العلامه رحمه الله فی المختلف. ممکنه حالا بگید آقا این دو مورد واجب نه، بالاخره این قید نداره که فقط اون باشه، باشه الزامن فقط اون نیست، یا اون اولیش که مطلقه، بالاخره حالا اینش هیچ، اولیش که مطلقه. بله ممکنه کسی هست بگه که از کجا معلوم اینا واجب باشن، یعنی مورد از موارد قضاء واجب باشه، ولی بحث در همون قضاء واجبه که اینا این ادعا رو کرد. وقد حکل علامت طباطبایی فی مسابیهی ان فخر الدین و جماعت التفصیل بین العبادات و غیره. در عبادات و غیر عبادات تفصیل داده گفتن، مثلا در عبادات نمیشه، در غیر عبادات میشه واجبات ها. پس ببینید قول به جواز اخص، حالا ولو در غیر واجبات، در غیر عبادات وجود داره. و یکفی فی ذلک ملاحظه الاقوال التي ذکرها فی المسالک فی باب المتاجر. فی ذلک یعنی در این حکایت، در این بخش اول، در مورد حکایت برید مسالک رو نگاه کنید، کلی اقوال مخالف، یعنی کسانی که قائلن به جواز اخذ اجرت، نقل کرد. و اما ما وجدنا، این عطف به اون عمل حکایت، حکایتش تا اینجا بود، اما ما وجدنا، اونی که ما خودمون پیدا کردیم، فهوه ان ظاهر المقنعه بل النهایه و محکی القاضی. مقنعه شیخ مفید، نهایه شیخ طوسی و قاضی ابن براج که از قدمای اصحاب هستن، ازش حکایت شده جواز الاجر علی القضاء مطلقا. مطلق، چه واجب باشه چه نباشه، چه عینی باشه چه غیر عینی باشه، این اطلاقی که برای جواز هست اینا نقل کردن. البته میگه بعضی ها کلام این بزرگان رو تعویل کردن، گفتن این که میبینید شیخ مفید، شیخ طوسی حکم به جواز اخذ اجرت کردن، منظورشون اجرت اصطلاحی نیست، منظور ارتزاق از بیت المال. و این اول بعضون کلامهم به ارادت ارتزاق، اینا منظورشون از اینکه اجر گفتن ارتزاقه، نمیخواد بگن اخذ اجرت بر واجب بر قضا جایزه. چی؟ نه اینجا تو عبارت اینا که اینو نداره که، عبارت اینا نه نه نه، بحث کلی، بحث متحاکمه اینو اونجا محقق در شرایع گفته بود، این غیر از عبارت این بزرگان، اونا رو به عنوان حکایتشون نقل کرد. وقد اختار جماعت جواز جواز اخذ الاجر علیه اذا لم يكن متعینا، اگر متعینه بر او نباشد میتواند اجرت بگیره. خب فوقش اینه واجب کفاییه دیگه. چی؟ چی؟
که اینکه
اون دلیل اون آقا بود، ما با اون کار نداریم، اینا قائل به جوازن. بحث اینه که اصلا ما اون دلیل رو بذارید کنار، اون تمام شد، اون یک کسی یه دلیل رو آورده، اون چه ربطی به اینا داره؟ نه، خب اون دلیل هم که ایشون رد کردن، علاوه این که ایشون میخواد بگه مسئله اجماعی است، بعضی اصلا قائل به جواز هست. او تعینه و کان القاضی محتاجن، یه وقت ممکنه اصلا قضاوت بر اون متعینم باشه اما این بیچاره گرفتاری مالی داشته باشه. البته این احتیاج و گرفتاری هم هیچ وقت تموم نمیشه، علالقاعده دیگه اون وقت استثنا نیست، همیشه جواز الاجر خواهد بود، چون این احتیاج هیچ وقت تموم. وقد صرح فخرالدین فی الایضاء به تفصیل بین الکفائیت التوسلیه و غیرها. پسر علامه فخرالدین در ایضاح تصریح کرده که بین واجب کفایی توسلی و غیر توسلی فرقه. فجوز اخذ الاجرته فی الاول، در واجبات کفایی توسلی میگه جایزه، اما در واجبات عرض و حضور شما غیر توسلی میگه جایز نیست. قال فی شرح عبارت والدهی فی القواعد فی الاستیجار علی تعلیم الفقه، باشه براش فردا چون